کتاب خان محمد رضا علی صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. این کتاب اعترافات غلامان، نویسنده حمید رضا شاه آبادی، فصل هشتم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، به ویژه شنوندگان برنامه دانایی توانایی است. در این برنامه همونطور که مطلع هستین، کتاب اعترافات غلامان نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی رو به صورت کتاب صوتی تقدیم حضور شما میکنیم. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده. اما در این برنامه ما هر روز بخشی از کتاب اعترافات غلامان رو تقدیم شما میکنیم و پرسشی رو مطرح میکنیم که اگر با دقت گوش کنید میتونید پاسخگو باشید. همراه با شما بخش دیگری از کتاب اعترافات غلامان به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی رو بشنویم.
من مأمور خلیفه برای مراقبت از کار پنج غلامی بودم که فضل ابن سهل را کشتند و پس از آن نیز بر این کار ایشان شهادت دادم. خلیفه ما عبدالله مأمون مردی عالم بود و بر کار قضاوت احاطه داشت. وقتی که پنج غلام گفتند خود تو به ما امر کردی تا فضل ابن سهل را به قتل برسانیم، او در جوابشان گفت: شما بر این ادعای خود شاهدی ندارید، اما من شاهدی دارم که بر قتل فضل به دست شما شهادت می دهد. پس از آن از من خواست تا آنچه دیده بودم بازگویم و من همه چیز را گفتم، از لحظه وارد شدن فضل به حمام تا زمانی که پنج غلام خون شمشیرهایشان را در خزینه حمام شستند و خارج شدند. خلیفه در مرگ وزیرش جامعه سیاه پوشیده بود و اشک می‌ریخت و چنان با خشم با غلامان مجرم سخن می‌گفت که بند بند تن آنها از ترس می‌لرزید. غلامان به خاک افتاده بودند و از خلیفه طلب عفو می‌کردند، اما او سوگند می‌خورد که خون وزیر خردمندش را قصاص خواهد کرد. من شهادت دادم که آن پنج غلام فضل را کشتند. غلامان بار دیگر گفتند که به امر خلیفه بزرگ چنین کردند و خلیفه پاسخشان را همان طور داد که پیش از این گفته بود: شما بر این ادعا شاهدی ندارید، اما کسی هست که بر قتل فضل به دست شما شهادت می دهد. بعد از آن بود که خلیفه حکم به قتل پنج غلام داد و من را مرخص کرد. پنج غلام را گردن زدند و سرهایشان را به بغداد نزد حسن ابن سهل برادر فضل فرستادند تا حسن بداند خلیفه دستی در مرگ برادرش نداشته و قاتلان او را کیفر داده است. این شیوه خلیفه بود که هرگاه کسی را در پی مأموریتی می فرستاد، کس دیگری را هم پشت سرش روانه می کرد تا ببیند فرستاده ی خلیفه کار خود را به درستی انجام می دهد یا نه. خود من بارها از پی دیگران روانه شده بودم و دورا دور و مخفیانه آنها را پاییده بودم و هرگاه خود پی مأموریتی می رفتم، خوب می دانستم همکنون کسی دیگر از دور مراقب من است و به همین دلیل می کوشیدم تمام فرمان خلیفه را مو به مو و بی کم و کاست اجرا کنم. آن روز صبح زود وقتی فضل ابن سهل با چهار مرد همراهش که هر کدام مغچه هایی در دست داشتند از خانه بیرون آمد، من در تاریکی هوا گوشهی پنهان شده بودم و انتظارش را می کشیدم. فضل کمی در آستانه ی در ایستاد، به اطرافش نگاه کرد و بعد با گام‌های مردد بیرون آمد. بر اسبی که برایش آماده کرده بودند سوار شد. همراهانش نیز سوار شدند و راه افتادند. من هم اسبم را از پشت دیوار بیرون کشیدم و از مسیری دیگر به تاخت به سوی حمام رفتم. وقتی رسیدم فضل هنوز در راه بود. اسبم را گوشه دور از چشم بستم. با یک جست از دیوار حمام بالا کشیدم و از آنجا به پشت بام رفتم. هوا آرام آرام روشن می شد. کمی بعد سهل و همراهانش از راه رسیدند. در تاریک روشن هوا به خوبی معلوم بود که سهل نگران است. موقعی پیاده شدن از اسب مکس کرد. وقتی پاهایش به زمین رسید، هنوز دست به افسار اسبش گرفته بود و طوری نشان می‌داد که هر لحظه ممکن است دوباره بر اسب سوار شود و راه آمده را برگردد. شنیده بودم فضل چند روز قبل پیغامی از برادر خود حسن دریافت کرده که در آن از او خواسته بود مراقب خود باشد. فضل کمی دور و برش را نگاه کرد. بعد دست از افسار اسبش گرفت و داخل حمام شد. فلفور از گنبد پشت بام حمام بالا رفتم و از دریچه سقف به داخل نگاه کردم. حمام خالی بود. همه جا را تمیز کرده بودند. پیسوزهای روی دیوارها شعله می کشیدند و نورشان حمام را روشن کرده بود. منتظر ماندم تا فضل داخل شود. در همان حال با خود فکر کردم چه کسی باور می کند مردی که تا همین دیروز تمام سرزمین‌های مسلمانان را زیر نگین خود گرفته بود تا دقایقی دیگر خواهد مرد. خلیفه در تمام سالهای زمامداریش هیچ وقت بی مشورت فضل ابن شهر کاری نمی کرد. با راهنمایی فضل بود که خلیفه برادر خود امین را شکست داد و به خلافت رسید و بعد نیز با مشورت او بود که بسیاری از فرماندهان ارتش خود را برکنار کرد و دیگران را به جای ایشان گمارد. همیشه این فضل بود که حاکمان ولایات را انتخاب می کرد و خلیفه تنها با تایید انتخاب وزیرش فضل ابن سهل ایشان را منصوب می کرد و حالا خلیفه حکم قتل چنین مردی را داده بود. من غلامم، فکر نمی کنم. شاید اگر خوب فکر کرده بودم پیشاپیش می دانستم که عاقبت فضل چنین خواهد شد، چرا که رفتار خلیفه پس از شکست امین آل عباس و خیشاوندان او را سخت آزرده بود. عباسیان نیز دلیل اصلی رفتارهای خلیفه را فضل ابن سهل می شناختند. حتی وقتی خلیفه علی ابن موسی را به ولیعهدی خود برگزید و عباسیان به خشم آمدند، همه تقصیر این کار را به گردن فضل انداختند و خوب پیدا بود اگر روزی خلیفه تصمیم به آشتی با خیشاوندانش بگیرد، قبل از هر چیز باید فضل ابن سهل را از سر راه خود بردارد. و اکنون زمان آشتی خلیفه با خیشانش رسیده بود. فضل و دو تن از همراهانش عریان وارد حمام شدند. هر کدام کرباسی قرمز رنگ به کمر بسته بودند که تا پایین زانوهایشان را می پوشند. دو همراه دیگر احتمالاً بیرون از حمام اسباب استراحت بعد از شستشوی فضل را آماده می کردند. فضل بر سکوی حمام نشست و دو تن از همراهانش به طرف خزینه رفتند تا با تشت هایی که با خود آورده بودند آب بیاورند. فضل بدون لباس‌های فاخر همیشگی نه تنها هیبتی نداشت که کوچک و ضعیفی نمود. سر بدون دستارش تاس و کوچک بود. بازوهایش لاغر بود و شکم برآمده‌اش شکل بی‌قواره‌ای به او می‌داد. همراهان فضل هر کدام یک تشت آب بر سرش ریختند و بعد یکی از آنها صابونی را که با خود آورده بود خوب روی کیسه‌ای پارچه‌ای کشید و با آن شروع به شستن سر و روی فضل کرد. بیشک چشمان فضل از ترس سوزش صابون بسته بود که آمدن پنج غلام را ندید. غلامان آهسته وارد شدند. همراهان فضل را کنار زدند و یک صدا فریاد کشیدند: به امر خلیفه بزرگ بمیر! و با شمشیر به جان فضل افتادند. چیزی نگذشت که 5 غلام از کنار 3 جنازه افتاده بر کف حمام گذشتند، شمشیرهایشان را با آب شستند و بیرون رفتند. من خوب می دانستم که اکنون 10 سرباز زبده بیرون از حمام ایستادند تا 5 غلام سیاه را به جرم قتل وزیر خردمند خلیفه دستگیر کنند.
بخش دیگری از کتاب اعترافات غلامان نوشته ی حمیدرضا شاه‌آبادی رو با هم شنیدیم. اما بریم به سراغ پرسش امروز. فضل ابن سهل را در کجا کشتند؟ فضل ابن سهل را در کجا کشتند؟ برای پاسخ به سوال ما لطفاً به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayish.ir مراجعه کنید. ما به برنده مسابقه جایزه ارزنده‌ای به رسم یاد بود تقدیم خواهیم کرد. متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. ادامه کتاب رو فردا رأس ساعت 17 در برنامه دانایی توانایی از شبکه رادیو نمایش با هم خواهیم شنید. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
روی موج نمایش دوستداران رادیو نمایش، سلام. من احمد گنجی هستم، بازیگر. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتونو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز: اثر کدام هنرمند مجسمه ساز ایرانی در میدان ویلا بورکس ایتالیا نصب شده است؟ گزینه 1 ابوالحسن خان صدیقی، گزینه 2 پرویز تناولی، گزینه 3 ژازه طباطبایی، گزینه 4 علی اکبر صنعتی. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم: اثر کدام هنرمند مجسمه ساز ایرانی در میدان ویلا بورکس ایتالیا نصب شده است؟ گزینه 1 ابوالحسن خان صدیقی، گزینه 2 پرویز تناولی، گزینه 3 ژازه طباطبایی، گزینه 4 علی اکبر صنعتی.
دوستان، کرونا هم بالاخره بساطش رو جمع میکنه و میره انشاءالله. نه تنها از ایران بلکه از کل این کره خاکی. البته اگه باز هم متوجه نباشیم، باز هم مواظب نباشیم، یک چیز جدید میاد. اگر پند این ماجرا رو نگیریم، اگر درس این ماجرا رو نگیریم، اگر نفهمیم که کرونا ویروس چه درسی برای ما داره، کرونا بیش از هر چیز یاد ما انداخت که این دنیا چقدر کوچیکه. این موجود کوچیک ما رو یاد این انداخت که دنیا کوچیکه و سرنوشت ما به هم وابسته است. ما نمیتونیم خودمون رو جدا بکنیم و بگیم به ما ربطی نداره که اون طرف جهان چه خبره، اون طرف جهان چجوری دارن زندگی میکنن، گرسنن، سیرن. ما نمیتونیم خودمون رو جدا کنیم بگیم این طرف همسایه‌مون، آن طرف دشمنمون حتی چیکار داره میکنه. ما همه یک نفس واحدیم. کرونا با هم بودن یک دفعه خودش رو منتشر کرد. یک ویروس کووید 19 هیچ وقت در جهت حمایت از اون یکی نگفت این از این مرام مسلک، این وطن، این مرز جغرافیایی، این دینه. هم دیگر رو متحد بودن با وفاق و همدلی و تونستن این وضع رو به وجود بیارن. ما از یک ویروس کمتر نیستیم، ما انسانیم، انسانیم. این درسیه که اگر یاد نگیریم شاید آخرین درس بشر باشه. با هم بودن، ویروس های کووید 19 با هم بودن انسان اشرف مخلوقات رو به این روز انداخت. ما اگر با هم باشیم چه خواهیم کرد؟
سلام به همه هموطنان خوبم هر جای ایران که هستید. نمیدونم در مورد پویش همدلی چیزی شنیدین یا نه. من شیما جان قربان هستم و میخوام شما رو به این پویش دعوت کنم. اما چطور؟ خیلی ساده. شما توی این روزای قرنطینه از کارهای خوبی که میکنین، قدمای مثبتی که برمیدارین برای کمک به مردم عزیز و نازنینمون، برای ما فیلم میگیرید، میفرستید و توی این پویش شرکت میکنید. به همین سادگی. پس به پویش همدلی ما بپیوندید.
دوستان عزیز رادیو نمایشی و علاقمندان به هنرهای نمایشی، اکنون یک نمایش کوتاه بشنوید، یک پیشنهاد ساده.
یه پیشنهاد ساده.
همیشه دلم میخواست یه کار اینجوری بکنم. نظرت عوض نمیشه؟
شوخی میکنی مامان بعد از این همه پرسجو؟
آ تو فکر میکنی چند ماه تو بورس دووم میاری؟
اه مامان این چه حرفی آخه؟
منظورتون رو مستقیم بگید، اشکالی نداره.
مادر جان این کار یه آدم حواس جمع‌تر میخواد، تو حواست دانشگاه و درساته.
همیشه منو دست کم گرفتی مامان، از این رفتارت خیلی شاکیم. مگه من سر به هوا؟
چرا ناراحت میشی؟ منظور بعدی که ندارم، خب آدم نگران بچه هاشه.
مامان جان شما همون اول کاری بهش انرژی منفی ندی بسه.
ای دخترم
چی میگی آخه؟
بله بله بله
مادر
من سفارش داده بودم، الان میام دم در. چند تا کتاب درباره بورس سفارش داده بودم، برام آوردم، برام بگیرم.
برو.
ای مامان چیه؟
شماره اون خانمه رو داری؟
مامان چرا اینقدر آروم حرف میزنی؟ کسی نیست که اینجا بود.
اصلا بیاد بشنوه دعوا را بندازه.
نمیشنوه، در بس دیگه.
شماره فالگیری که میرفتی پیشش داری هنوز؟ همون که فال نخود قهوه میگیره.
ای بابا فال نخود که قبلش میگیره، این آخریه فال شم و قهوه میگیره.
حالا هر چی شمارش داری؟
برای چی میخوای؟
تو که با این برادر کله شقت رابطت خوبه، خب شماره اونو بده بهش دیگه.
برای اینکه فالگیره بهش بگه یه پول گنده ای از دستت میره این بی خیال بورس بشه.
نه این که الان پاشو کرده توی کفش میخواد بورس باز بشه برای من.
ای بابا پس برای چی میگی؟ شما که از این چیزا بدتون میاد.
برای اینکه هر وقت گیر کرد لاغر یه زنگ بزنه به اون فالشو بگیره ببینه چه سهامی بخره. والله این دوغرنی که دستش یه ما نشده به باد میده ها.
مامان واقعا از شما بعیده، من هی دارم میخندم ولی خنده هام عصبیه. ببینم شما به فالگیر بیشتر اعتماد دارین؟
من به اون اعتماد ندارم مادر، ولی اینم خیلی بچه‌ست.
مامان جان چی میگی؟ سال دوم دانشگاه شه.
بازم بچه‌ست دیگه، تجربه نداره که، از مدرسه در اومده رفته دانشگاه.
ببین مامان من الان بالای 18 سال میتونه سهام معامله کنه، به زیر 18 سالم کد بورسی میدم.
کد بورسی چه دیگه؟
اومدم جلوش از این حرفا نزنین ها، داغ میکنه ها. حداقل از اون بپرسین که دل سرد نشه از طرف شما.
خیلی خوب، برو در واقع باشه.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلم ز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم پیرونت هقد نیازارم، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم پیرونت هقد نیازارم. حرف ما نمیشینه، دل سنگت تو رو شویه تو پر پر دلم نمیبینه. حواسم پرته چشمات یارم زداره چشمات که دگرف دارم، حواسم پرته چشمات یارم زداره چشمات که دگرف دارم. چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود بهارم رفت و یارم نیوم. بهار عشقم هر شب به راه دل داغونم تابت نداره، رفیقونه به من خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونه تقدر نیازارم، چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم میرونت هقد نیازارم، حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
ما آماده ایم،
لبل بدید.
3 2 1
بریم. زبط
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ستارگان خاموش، نویسنده